صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ از اعزام 1500 نیروی نظامی به خاورمیانه خبر داد. ارتش آمریکا میگوید با اطمینان زیاد میتوان گفت سپاه پاسداران مسئول حمله به 4 نفتکش بوده است. و وزیر خارجه آمریکا از فروش سلاح به عربستان، امارات و اردن بدون تصویب کنگره خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه اعزام 1500 تن نیروی نظامی به خاورمیانه را تایید کرد.
ما می‌خواهیم ایمنی در خاورمیانه داشته باشیم. ما تعداد نسبتاً کمی نیرو می‌فرستیم، بیشتر برای محافظت و هم‌اکنون افراد بسیار با استعدادی به خاورمیانه می‌روند تا ببینیم چه می‌شود.
آقای ترامپ در آستانه سفر به ژاپن در گفتگو با خبرنگاران گفت آمریکا می‌خواهد در خاورمیانه حفاظت داشته باشد و به طور نسبی یک نیروی کوچک به منطقه اعزام می‌کند که بیشتر دفاعی است. بنابر اعلام پنتاگون 600 تن از این 1500 تن هم‌اکنون در خاورمیانه هستند و 900 تن دیگر به آنها می‌پیوندند. آقای ترامپ در این حال گفت که ایران در همه جای دنیا ترور راه انداخته، اما افزود که فکر نمی کند ایران در پی جنگ باشد. از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد ممکن است این کشور موضوع اعزام نیروی نظامی آمریکا به خاورمیانه را به شورای امنیت سازمان ملل ببرد. آمریکا در هفته‌های اخیر در واکنش به آنچه افزایش تهدید از سوی ایران خوانده، تجهیزات نظامی بیشتری در خاورمیانه مستقر کرده است. در روزهای اخیر تنش لفظی میان ایران و آمریکا افزایش یافته، اما هر دو طرف بارها تأکید کردند که در پی آغاز جنگ نیستند، اما در مقابل به تهاجم واکنش نشان خواهند داد. یک مقام ارشد ارتش آمریکا میگوید با اطمینان زیاد میتوان گفت سپاه پاسداران مسئول حمله اخیر به 4 نفتکش است. مایکل گیلدی از مقام‌های ارشد ارتش آمریکا روز جمعه همچنین گفت اطمینان زیادی وجود دارد که نیروهای نیابتی ایران مسئول شلیک راکت به منطقه سبز بغداد در هفته گذشته باشد. بر پایه گزارش آسوشیتد پرس، آقای گیلدی در دیدار با خبرنگاران شواهدی درباره نقش داشتن سپاه در این حملات ارائه نکرد. تهران یک روز پس از انتشار اخبار درباره حمله به نفتکش‌ها با ابراز تأسف از آن خواستار روشن شدن ابعاد آن شده بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شامگاه جمعه در بیانیه‌ای با تایید فروش اضطراری سلاح به عربستان، امارات و اردن اعلام کرد هدف از این کار مبارزه با ستیزه‌جویی جمهوری اسلامی در منطقه است. آقای پومپئو با اشاره به اینکه کنگره آمریکا ماه‌ها تصویب فروش سلاح را به تأخیر انداخته گفت فروش این تسلیحات از متحدان ما حمایت کرده، ثبات را در منطقه تقویت نموده و به این کشورها کمک می‌کند که ضمن دفاع از خود جمهوری اسلامی را عقب برانند. به گفته آقای پومپئو این اقدام اضطراری بدون تصویب کنگره تنها برای یک نوبت صورت می‌گیرد. با این وجود به موجب قوانین کنترل تسلیحات در آمریکا کنگره می‌تواند فروش سلاح به کشورهای خارجی را ممنوع کند، اما ماده قانونی به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد تا با اعلام شرایط اضطراری ملی به کشورهای خارجی اسلحه بفروشد. نیویورک تایمز روز گذشته مبلغ این معامله را 7 میلیارد دلار اعلام کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران پایان دونالد ترامپ را خواهد دید، در حالی که او هرگز نمیتواند پایان ایران را ببیند. آقای ظریف این سخنان را در دیدار با مقام‌های پاکستانی و در واکنش به توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته که گفته بود اگر ایران درگیری میخواهد این پایان رسمی ایران خواهد بود اعلام کرد. در صبحانه با خبر امروز درباره تنش‌ها بین ایران و آمریکا بیشتر خواهید شنید. طرفداران مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی روز جمعه در تجمعی اعتراضی در بغداد و چند شهر دیگر خواستار بی‌طرفی و دورماندن عراق از تنش‌های موجود میان ایران و آمریکا شدند. طرفداران این جریان شیعی که خود را منتقد دخالت‌های تهران و واشنگتن در امور عراق می‌دانند، در شعارهای ضمن مخالفت با هر گونه جنگ از مقامات عراقی خواستند برای حفظ منافع مردم عراق از هر درگیری دور بمانند. مقتدا صدر روز جمعه در توییتی ضمن مخالفت با جنگ بین ایران و آمریکا گفت نمی‌خواهد عراق به میدان جنگ تبدیل شود و از رهبران عراق خواست از چنین جنگی که به گفته وی می‌تواند کشور را به نابودی کامل بکشد دور بمانند. شماری از گروه‌های عراقی حضور سپاه پاسداران در عراق را دخالت در امور این کشور دانسته و خواستار توقف این روند شدند. ایران با رد هر گونه دخالتی در این کشور می‌گوید برای مقابله با گروه‌های تروریستی و به دعوت دولت این کشور مستشاران نظامی را به این کشور گسیل کرده بود. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. فایل برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ما رو هم میتونید در وبسایت ما ببینید و بشنوید. به پایین این بخش خبری رسیدیم، اما دعوت میکنم شاهد صبحانه با خبری دیگر باشید.
صبحانه با خبر امروز، نفتی که روی دست ایران مانده، هند و ترکیه هم واردات را به صفر رساندند.
ما میتونستیم بگیم تلویزیون در شکل فارسی داره.
واکنش ها به دغدغه های کلامی رهبر ایران، علی مطهری مسئولان را به انفعال متهم کرد. و در روز پایانی جشنواره فیلم کن، نگاهی به دو فیلمی که با استقبال زیادی روبرو شدند. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. همزمان با ادامه تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن، رویترز از بلاتکلیفی نزدیک به 70 میلیون بشکه نفت ایران خبر داده. در همین حال، هند و ترکیه هم ضمن ابراز نارضایتی از تحریم‌ها واردات خود را به صفر رساندند. در تازه‌ترین تحول، دونالد ترامپ اعزام 1500 سرباز دیگر به خاورمیانه را تایید کرد. نازافرین میرزا خیلی و جزئیات بیشتر.
به دنبال پایان مهلت زمانی مشتریان نفتی ایران برای توقف واردات، هند و ترکیه هم هفته گذشته خرید خود را به صفر رساندند. هند دومین خریدار نفت ایران پس از چین پیش از آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا، خریدار 1/5 نفت ایران بود. ترکیه از دیگر واردکنندگان نفت ایران است که با سیاست‌های آمریکا در این رابطه مخالفت کرده بود. آمریکا از اواسط اردیبهشت ماه با تمدید نکردن معافیت نفتی 8 مشتری عمده ایران، خریداران را تهدید به تحریم کرد. تحریم‌هایی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تلاش کرده تا در سفرهای اخیر خود به ویژه به کشورهای همسایه تا حد امکان کم اثرشون کنه.
اگر جامعه بین‌المللی اجازه بده این روش ادامه پیدا بکنه، در واقع نظام ارتباطات جهانی در اختیار افرادی قرار میگیره که هیچ قانونی پایبند نیستن.
تنش‌های بین تهران و واشنگتن با خروج آمریکا از برجام آغاز و با تحریم کامل صادرات نفت ایران و اعزام ناوگروه و جنگنده‌های این کشور به خلیج فارس شدت یافت. تنش‌هایی که موجب بروز نگرانی جامعه جهانی از احتمال وقوع جنگ بین ایران و آمریکا شده، تا جایی که برخی از کشورها از جمله عمان و ژاپن پیشنهاد میانجیگری دادند. در روزهای گذشته شماری از مقام‌های کاخ سفید و پنتاگون از بررسی اعزام نیرو به خلیج فارس برای مقابله با به گفته آنها تهدیدهای ایران خبر داده بودند. موضوعی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اعزام 1500 نیرو به خاورمیانه به آن چراغ سبز نشان داده است. خبرگزاری رویترز میگوید بیش از 66 میلیون بشک نفت ایران در تأسیسات ذخیره‌سازی و نفتکش‌ها ذخیره شده است. ذخیره‌ای که مشخص نیست چه وقت، با چه قیمتی و به چه کسی فروخته خواهد شد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب آرش آزرمی کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای آزرمی، ترکیه و هند هم خرید نفت از ایران رو متوقف کردن و ظاهرا بیش از 66 میلیون بشکه نفت ذخیره ایران هم بی مشتریه. ایران با این نفتی که براش خریداری هم نداره چه میکنه؟
خب واقعیتش این هست که شرایط بازار نفت تغییرات بسیار زیادی رو داشته نسبت به دور قبل تحریم ها در سال 2011. ما خاطرمون هست با اینکه در اون دوره ظاهرا اجماع سیاسی هم بین تمام کشورها بود و تحریم ها از طریق سازمان ملل انجام می شد، اما ایران باز هم در همون شرایط تونست تا حدی به چین و هند نفت بفروشه، هرچند در انتقال پولش با مشکلات زیادی مواجه شد. اما این دوره با وجود اینکه حداقل به ظاهر اجماع سیاسی در تحریم ها ما نمی‌بینیم و تحریم‌ها فقط از طرف آمریکا هست، به دلیل اون تغییرات در بازار جهانی و افزایش تولید خود کشور آمریکا، عربستان، روسیه و عراق به طور ویژه در طول این مدت باعث شده که ما کمبود نفت و کاهش نفت ایران در بازار رو می‌بینیم که تغییرات چندان محسوسی نه روی قیمت داره نه حتی روی مشتریای اصلی نفت ایران که اکثرا نفت ایران رو جایگزین کردن. بنابراین این شرایط و همونطور که گفتید ذخایر بسیار بالای نفتی که الان هم در ذخایر خشکی در واقع ایران داره که برآورد کارشناسی این هست بیش از 70% در واقع ذخایر خشکی ایران پر شده در همین مدت و همینطور روی دریا و در نفتکش‌ها داره، به نظر میاد فروش نفت برای ایران بسیار مشکل تر شده و احتمالاً متوسل باید ایران بشه به بازارهای سیاه و بازارهای غیر رسمی که ریسک‌های بسیار بالایی رو داره.
آیا آزرمی، آیا در این شرایط که به نوعی میشه ازش به عنوان جنگ انرژی یاد کرد، میتونه ایران رو مجبور کنه که در نهایت بر سر میز مذاکره با آمریکا بشینه یا نیاز بازار آمریکا رو به عقب نشینی وادار خواهد کرد؟
خب همونطور که گفته شد شواهد و قرائن نشون میده که در بازار انرژی اونقدر کمبود نفت ایران حداقل حس نمیشه. اکثر کشورهایی که از ایران واردات داشتن تونستن جایگزین بکنن. اینکه ایران به پای میز مذاکره خواهد اومد یا نه، بیش از این که مسئله اقتصادی باشه به نظر مسئله سیاسی است و ترجیحات حاکمیت ایران برای اینکه بخواد یه سری در واقع رفتارهاش رو همونطور که آمریکا درخواست کرده کنار بگذاره و مذاکره بکنه یا خیر. اما از منظر اقتصادی فشاری که در واقع الان داره به ایران میاد و حتی رو طبقات بسیاری از طبقات فرودست مردم این بسیار بیشتر دیده میشه در آمارهایی مثل تورم و کاهش رشد اقتصادی، موضوعی هست که در واقع دسترسی ایران به درآمدهای نفتیش بسیار کم شده. حتی درآمدهای نفتی سالهای قبل هم الان بسیاریش بلوکه شده به دلیل اینکه امکان نقل و انتقال سیستم بانکی وجود نداره و صرافی‌ها هم که کمک می‌کردن در دور قبل تحریم ها صرافی های کشورهای همسایه، اونها هم اکثرشون در واقع شناسایی شدن و کارشون متوقف شده در دور جدید تحریم ها و به همین دلیل به نظر میاد مسئله اقتصادی برای ایران بسیار پررنگتر از دور قبل است.
با سپاس از آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی. چند خبر کوتاه. علی ربیعی به عنوان سخنگوی جدید دولت ایران معرفی می شود. آقای ربیعی در کابینه اول و سال اول دولت دوم حسن روحانی وزیر کار بود، اما تابستان پارسال با استیضاح مجلس برکنار شد. علی ربیعی معاونت وزارت اطلاعات در دهه های 60 و 70 و ریاست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را هم در کارنامه خود دارد. آقای ربیعی همچنین مدتی صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر بود. صدور پیاز و سیب زمینی بار دیگر آزاد شد به دنبال افزایش شدید قیمت این دو محصول کشاورزی در اواخر زمستان گذشته. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران صدور این محصولات را از 15 فروردین ماه ممنوع کرده بود. حالا و با گذشت بیش از یک ماه و نیم، رضا رحمانی وزیر صنعت و معدن ایران بار دیگر صدور این محصولات را مجاز اعلام کرده. و مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان میگوید تخلیه ضایعات نفتی عامل انتشار بوی نامطبوع در مسیر زاینده رود بوده است. منصور شیشه فروش گفته یک تانکر این ضایعات را در نزدیکی فلاورجان در غرب اصفهان تخلیه کرده بود. آقای شیشه فروش گفته محل پاکسازی شده و مشکلی هم برای آب آشامیدنی اصفهان به وجود نیامده است. پیشنهاد استفاده از دو واژه تلویزیون و رادیان به جای تلویزیون و رادیو از سوی آیت الله خامنه ای طی روزهای گذشته حواشی متعددی در پی داشته. از بخشنامه رئیس صدا و سیما مبنی بر رعایت برخی تذکرات رهبر جمهوری اسلامی تا انتقاد علی مطهری نایب رئیس مجلس از نحوه واکنش ها به این مسئله. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
ما میتونستیم بگیم تلویزیون شکل فارسی داره، رادیان.
بخشی از صحبت‌های چند روز پیش رهبر جمهوری اسلامی درباره معادل‌سازی برای برخی کلماتی که از زبانی دیگر وارد فارسی شدند، صحبت‌هایی که واکنش گسترده‌ای به خصوص در فضای مجازی به همراه داشت. البته این اولین بار نبود که آیت الله خامنه‌ای استفاده از دو واژه رادیان و تلویزیون را به جای رادیو و تلویزیون پیشنهاد کرده بود. 24 سال پیش در دیماه سال 74 رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجمع بین المللی استادان زبان فارسی استفاده از این دو واژه جایگزین را مطرح کرد. مسئله‌ای که از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هیچگاه جدی گرفته نشد و به تصویب نرسید. طی سالهای اخیر معادل سازی فارسی برای برخی واژگان روزمره دستمایه شوخی و حتی استهزا هم قرار گرفته.
به جای آسانسور بگید بالابر. مگه بیستها پایین نمیبره؟
حتی گاهی آش واژه‌یابی و معادل‌سازی آنقدر شور شده که پای خود رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی یعنی غلامعلی حداد عادل هم به شوخی‌ها باز شده.
نوکر شیر خدا آهنگر دادگر برابر است با غلامعلی حداد عادل.
قبول دارم،
میپذیری؟
پس از پیشنهادات آیت الله خامنه‌ای برای جایگزینی برخی واژه‌های فرنگی، رئیس سازمان صدا و سیما بخشنامه‌ای صادر کرده تا نظارت بر این موضوع در اجرای مجریان و نیز اشعار سرودها و ترانه‌ها شدت پیدا کند. مسئله‌ای که واکنش شدید علی مطهری نایب رئیس مجلس را در پی داشته. آقای مطهری درباره بخشنامه رئیس صدا و سیما در یادداشتی نوشته: این رویه یادآور رفتار مقامات رژیم گذشته است که تا دستور از بالا می‌رسید همه جان‌نثار می‌شد و آماده اجرای فرمان. مهدی صاحب‌باز، رادیو فردا.
و به وعده هر شنبه سری میزنیم به بازار کتاب ایران. برگردان فارسی نمایشنامه ارباب پونتیلا و بردش ماتی اثر برتولد برشت به ترجمه شریف لنکرانی که از آثار نایاب بازار کتاب ایران بوده در هفته‌های اخیر تجدید چاپ شد. با فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکویی، تئاتر برشت که از اون به عنوان تئاتر حماسی نیز یاد میشه چه شاخصه‌ای داره؟
برشت که در سال 1898 متولد شد و در 1956 درگذشت، میدونیم که شاعر و نویسنده و کارگردان بزرگ آلمانی و در واقع در سطح جهانی هستش و کارهای خودش رو با تجربه در تئاتر تجربی شروع کرد. بعد تأثیر بسیاری بر شعر و تئاتر گذاشت. در دوره که هیتلر بر سر کار آمد مجبور شد که فرار کنه و آمریکا رفت. در آمریکا هم او رو به اصطلاح در دوره مکارتی به کمیته مکارتی طلبیدن. به هر حال زندگی عجیب غریبی داشت و بعد به آلمان شرقی رفت و در اونجا درگذشت. آثارش اغلب به فارسی هم ترجمه شده. بعد پیش از انقلاب هم بارها به صحنه رفته بدون سانسور. بعد از انقلاب هم آثارش با سانسور بعضی موقع به صحنه میره. زندگی گالیله، ننه دلاور، همین ارباب پونتیلا و بردش ماتی، داره گچه قفقازی و دیگر آثارش که بسیار مشهور هستند. برش شاعر بزرگی هم هستش و او به اصطلاح هم درست با فاصله گذاری انقلابی در تئاتر به وجود بیاره و هم در شعرش تحول بزرگی ایجاد کرد. شعرهای او معمولا تصنیف یا ترانه هستند که در نمایشنامه های او هم میان. یکی از شاخصه های نمایشنامه های برش این هستش که به صورت در پیش درآمد میان پرده مؤخره یا در میان مد یک کسی میاد و شعرهایی میخونه و اغلب هم طنزآمیز هستند و پیام های اجتماعی رو منتقل میکنن. اما شاخصه اصلی تئاتر او که به تئاتر روایی یا بعضی موقع تئاتر حماسی هم میگن فاصله گذاری هستش. در واقع افراد در تئاتر کلاسیک تماشاچی جذب نمایشنامه میشه، جذب شخصیت ها میشه و ارتباط حسی برقرار میکنه با نمایش. برش میخواد دقیقاً این رو به اصطلاح بشکنه. او کاری میخواد بکنه که قوه تفکر تماشاچی رو به اصطلاح به کمک بگیره، نه اینکه احساسات او رو. به همین جد مثلا داستان قطع میکنه، درام رو به جای اینکه تجسم بکنه روایت میکنه و بعد به آدمهای معاصر و سعی میکنه که تماشاچی چیزهای تازه‌ای ببینه و هیچ چیز از چشم او نره. موضوعات نمایشش اکثرا واقعیت‌های اجتماعی سیاسی اقتصادی هستند و طنز بسیار قوی هم داره.
برگردیم به نمایشنامه ارباب پونتیلا و بردش ماتی. این نمایشنامه چه داستانی رو روایت میکنه؟
یکی از زیباترین نمایشنامه های کمدی برشت هست، بهش میگن کمدی روایی، که در سال 1940 نوشته. سه تا شخصیت اصلی داره: پونتیلا که یک آریستوکرات ثروتمند هست، دخترش، و ماتی که راننده اینا هستش. در این نمایشنامه پونتیلا یک شخصیت دوگانه داره. وقتی که مشروب میخوره به یک آدم بخشنده و دست و دلباز و مهربان تبدیل میشه، اما وقتی که به اصطلاح مشروب نمیخوره و سر عقل هست، یک ارباب بسیار سختگیر هستش که انسانها رو تحقیر میکنه و اونها رو استثمار میکنه. این دوگانگی در شخصیت ارباب پونتیلا که برش به خوبی اون رو تصویر میکنه، در واقع یکی از ویژگی های نمایشنامه او هست، یعنی شخصیت های چند پاره. حالا دختر این به اصطلاح عاشق ماتی راننده هستش، اما ارباب پونتیلا میخواد که او با یک آتاشه که ثروتمند هست ازدواج بکنه، و اینجا یک پیچش هایی هم در نمایشنامه ایجاد میشه. و به هر حال در طی آزمون هایی که نمایشنامه به صحنه میبره، ماتی میفهمه که در یک جامعه طبقاتی ثروتمند و غیر ثروتمند مساوی نیستند و موقعیت متفاوتی دارند.
آقای سرکویی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
خبرهای از گوشه کنار جهان: شرکت اسپیس اکس با موفقیت 60 ماهواره مخابراتی کوچک را در مدار زمین قرار داد. هدف از ارسال این ماهواره ها که با کمک موشک فالکون 9 به مدار رفتند، ارائه اینترنت پرسرعت به مشترکان این شرکت است. این ماهواره‌ها در مداری پایین در فاصله 400 کیلومتری زمین قرار گرفتند. شرکت‌های دیگری از جمله آمازون، گوگل و مایکروسافت هم طرح‌های مشابهی در دست دارند. از مدار 400 کیلومتری زمین می‌ریم به عمق 30 متری زیر آب، جایی که شرکت اوبر با همراهی مقام‌های کوینزلند استرالیا اولین سرویس تاکسی زیردریایی جهان را راه اندازی کرده. به گفته وزیر توسعه گردشگری کوینزلند، این سرویس که اسکوبر نام گرفته، فرصتی بی‌نظیر را برای دیدن بی‌واسطه دنیای زیبا و در عین حال در معرض خطر زیر آب‌های این منطقه فراهم می‌کند. و لس آنجلس میزبان نمایشگاهی از تعدادی از معروف‌ترین اتومبیل‌های فیلم‌های هالیوودی است. در این نمایشگاه که ماشین‌های رویایی هالیوود نام دارد، بیش از 40 خودروی به یاد ماندنی به نمایش گذاشته شدند. از خودروی مونستر در فیلم مسابقه مرگبار محصول 1975 تا خودروی تاکسی تاک تاک از فیلم بلید رانر 2049 محصول 2 سال پیش. اما تا ساعات دیگر 72 جشنواره فیلم کن در این شهر ساحلی جنوب فرانسه به کار خود پایان میده. امسال فیلم های کوئنتین تارانتینو و پدرو آلمودوار توجه خیلی ها رو به خودش جلب کردن. گزارش محمد عبدی رو در این زمینه ببینیم.
جشنواره جهانی فیلم کن، بزرگترین جشنواره سینمایی جهان، امسال در 72 دوره‌اش میزبان فیلم‌های مختلفی است که برای دریافت نخل طلا طبق معمول در بخش مسابقه با هم رقابت می‌کنند. از فیلمسازان شناخته شده چون پدرو آلمودوار، برادران داردن، کوئنتین تارانتینو و مارکو بلوچیو تا فیلمسازان جوانی چون زاویه دولان و چهره‌های تازه دیگری که با اولین فیلم خود در بخش مسابقه امسال حضور دارند. جشنی طبق معمول بزرگ با حضور سینماگران مختلفی از سراسر جهان، اما امسال برای اولین بار طی چند سال اخیر بدون سینمای ایران. کوئنتین تارانتینو با فیلم تازه‌اش به نام روزی روزگاری در هالیوود پرسر و صدا ترین فیلم امسال را در بخش مسابقه داشت. فیلمی که ادای دینیس به سینما و البته به سخره گرفتن واقعیت و تاریخ که در نهایت مخاطبان مشتاق جشنواره را راضی نکرد. کوئنتین تارانتینو در نامه‌ای در ابتدای نمایش فیلم از تماشاگران خواست تا داستان فیلم را لو ندهند. I go to jail. Anybody accidentally kills
anybody in a fight they go to jail. It's called manslaughter. اولش یه ذره کند شروع میشه و مطمئن نیستی که اصلا درباره چی میخواد حرف بزنه. البته المان‌های جذاب و سرگرم کننده‌ای داره. براد پیت رو می‌بینیم در کنار لیوناردو دیکاپریو که شخصیت‌هایی رو بازی می‌کنن که همتایی دیوار به دیوارشون رومن پولانسکیه. اونم درست زمان کشتار چارلز منسون. Chiudo gli occhi e in cielo splende già.
اما پدرو آلمودوار تا اینجای جشنواره صاحب محبوب ترین فیلم بخش مسابقه است. درد و افتخار تازه ترین فیلم او، شخصی ترین اثر این فیلم ساز است که لایه های مختلف مشکلات زندگی خودش را بدون پرده با تماشاگر در میان میگذارد و از این حیث 8.5 فلینی را هم به خاطر می آورد. اما طبیعتاً به قدرت شاهکار فلینی نیست و به نظر می رسد بیشتر به دلیل بازی ها و ساختار خوب و همینطور جسارت فیلمساز درباره روایت بی‌پرده زندگیش مورد تحسین واقع شده و البته باید گفت یکی از بخت‌های اصلی نخل طلای امسال است. محمد عبدی، کن.
نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز در صفحه‌ای که خودش خبر داده که هند و ترکیه خرید نفت از ایران را متوقف کردن، این روزنامه وضعیت صادرات فعلی نفت ایران را با تیتر بشکه‌های سرگردان توصیف کرده. نوشته که ذخیره‌های نفت در خشکی و دریا انجام شده اما معلوم نیست این نفت به کدام کشورها قرار است صادر بشه. روزنامه جهان صنعت در متن گزارش اشاره کرده که با اعمال کامل تحریم‌ها و لغو معافیتی که آمریکا در نظر گرفته بود برای چند کشور که 6 ماه دیگر هم میتونستن نفت بخرن، حالا دیگه ترکیه و هند هم که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید می‌کردن همواره نفت خواهند خرید، اعلام کردن به طور رسمی که واردات نفت خودشون از ایران رو متوقف کردن. این روزنامه تاکید کرده که برای نمونه هند پیش از تحریم‌ها حدود 450 تا 400 80 هزار بشکه نفت در روز از ایران خریداری میکرد، بعد در جریان معافیت 6 ماه 300 هزار بشکه و حالا از سوم ماه می بنوشته این روزنامه میزان خرید نفت هند از ایران به صفر رسیده. البته روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که سال گذشته در چنین زمانی حدود 2,500,000 تا 2,700,000 بشکه نفت از سوی ایران صادر میشد که در حال حاضر بنوشته این روزنامه حد اکثر ممکن است بین 250 تا 500 هزار بشکه باشه. اما روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه امروز در تیتری که خودش از قول مهدی حسینی گردو به عنوان تحلیلگر نفتی یاد کرده نوشته که نفت ایران برگ برنده چین در مقابله با آمریکا است. این روزنامه نوشته که ممکن هست چین بخواد در جریان جنگ تجاری با آمریکا از برگ خرید نفت از ایران استفاده بکنه و در این صورت مقام‌های جمهوری اسلامی میتونن مقدار نفت چین بفروشن. البته آقای مهدی حسینی کسی است که به دولت آقای روحانی و پیشتر به اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک بود و حتی نسبت فامیلی با آقای هاشمی رفسنجانی داشت و کسی است که خودش یک شرکت نفتی در ایران داره و برادر او هم از چهره‌های اصولگرا هست، آقای محمد حسینی که بیشتر وزیر ارشاد در دولت آقای محمود احمدی نژاد بود. روزنامه شرق هم امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که مقام‌های وزارت نفت به فروش مخفی نفت رو آوردن و برای دور زدن تحریم‌ها از چنین ابزاری استفاده می‌کنند. اما روزنامه خراسان امروز در گزارشی از دوپینگ 10 میلیاردی برای نمایندگان خبر داده و نوشته که یک بودجه 10 میلیارد تومانی در اختیار هر نماینده مجلس قرار گرفته که این روزنامه تاکید کرده ممکن است در جریان انتخابات آینده آسیب برسونه به نوع انتخابات و اون چیزی که در انتخابات خواهد گذشت. البته برخی از نمایندگان به روزنامه خراسان گفتن که ما این 10 میلیارد تومان رو به شکل اعتبار گرفتیم و پولی در کار نیست بلکه فقط اعتباری است که در اختیار برخی پروژه‌ها قرار می‌گیره. روزنامه همشهری هم امروز خبر داده که حسن روحانی موافقت کرده که در 500 نقطه کشور به هتل سازان زمین رایگان واگذار بشه و همین روزنامه گزارش دیگه هم داره در مورد زنجیره انسانی شاهرودی ها در اعتراض به معدنکاوی در قلعه شاهوار و عکسی هم از مردم معترض در این زمینه به چاپ رسونده.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ از اعزام 1500 نیروی نظامی به خاورمیانه خبر داد. ارتش آمریکا میگوید با اطمینان زیاد میتوان گفت سپاه پاسداران مسئول حمله به 4 نفتکش بوده است. و وزیر خارجه آمریکا از فروش سلاح به عربستان امارات و اردن بدون تصویب کنگره خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه اعزام 1500 تن نیروی نظامی به خاورمیانه را تایید کرد.
ما می‌خواهیم ایمنی در خاورمیانه داشته باشیم. ما تعداد نسبتاً کمی نیرو می‌فرستیم، بیشتر برای محافظت و هم‌اکنون افراد بسیار با استعدادی به خاورمیانه می‌روند تا ببینیم چه می‌شود.
آقای ترامپ در آستانه سفر به ژاپن در گفتگو با خبرنگاران گفت آمریکا می‌خواهد در خاورمیانه حفاظت داشته باشد و به طور نسبی یک نیروی کوچک به منطقه اعزام می‌کند که بیشتر دفاعی است. بنابر اعلام پنتاگون 600 تن از این 1500 تن هم‌اکنون در خاورمیانه هستند و 900 تن دیگر به آنها می‌پیوندند. آقای ترامپ در این حال گفت که ایران در همه جای دنیا ترور را راه انداخته، اما افزود که فکر نمی‌کند ایران در پی جنگ باشد. از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد ممکن است این کشور موضوع اعزام نیروی نظامی آمریکا به خاورمیانه را به شورای امنیت سازمان ملل ببرد. آمریکا در هفته‌های اخیر در واکنش به آنچه افزایش تهدید از سوی ایران خوانده، تجهیزات نظامی بیشتری در خاورمیانه مستقر کرده است. در روزهای اخیر تنش لفظی میان ایران و آمریکا افزایش یافته، اما هر دو طرف بارها تأکید کردند که در پی آغاز جنگ نیستند، اما در مقابل تهاجم واکنش نشان خواهند داد. یک مقام ارشد ارتش آمریکا میگوید با اطمینان زیاد میتوان گفت سپاه پاسداران مسئول حمله اخیر به 4 نفتکش است. مایکل گیلدی از مقام‌های ارشد ارتش آمریکا روز جمعه همچنین گفت اطمینان زیادی وجود دارد که نیروهای نیابتی ایران مسئول شلیک راکت به منطقه سبز بغداد در هفته گذشته باشند. بر پایه گزارش آسوشیتد پرس، آقای گیلدی در دیدار با خبرنگاران شواهدی درباره نقش داشتن سپاه در این حملات ارائه نکرد. تهران یک روز پس از انتشار اخبار درباره حمله به نفتکش‌ها با ابراز تأسف از آن خواستار روشن شدن ابعاد آن شده بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شامگاه جمعه در بیانیه‌ای با تایید فروش اضطراری سلاح به عربستان، امارات و اردن اعلام کرد هدف از این کار مبارزه با ستیزه‌جویی جمهوری اسلامی در منطقه است. آقای پومپئو با اشاره به اینکه کنگره آمریکا ماه‌ها تصویب فروش سلاح را به تأخیر انداخته گفت فروش این تسلیحات از متحدان ما حمایت کرده، ثبات را در منطقه تقویت نموده و به این کشورها کمک می‌کند که ضمن دفاع از خود جمهوری اسلامی ایران را عقب براند. به گفته آقای پومپئو این اقدام اضطراری بدون تصویب کنگره تنها برای یک نوبت صورت می‌گیرد. به موجب قوانین کنترل تسلیحات در آمریکا کنگره می‌تواند فروش سلاح به کشورهای خارجی را ممنوع کند، اما ماده قانونی به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد تا با اعلام شرایط اضطراری ملی به کشورهای خارجی اسلحه بفروشد. نیویورک تایمز روز گذشته مبلغ این معامله را 7 میلیارد دلار اعلام کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران پایان دونالد ترامپ را خواهد دید، در حالی که او هرگز نمیتواند پایان ایران را ببیند. آقای ظریف این سخنان را در دیدار با مقام‌های پاکستانی و در واکنش به توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته که گفته بود اگر ایران درگیری میخواهد این پایان رسمی ایران خواهد بود عنوان کرد. در صبحانه با خبر امروز درباره تنش‌ها بین ایران و آمریکا بیشتر خواهید شنید. طرفداران مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی روز جمعه در تجمع اعتراضی در بغداد و چند شهر دیگر خواستار بی‌طرفی و دورماندن عراق از تنش‌های موجود میان ایران و آمریکا شدند. طرفداران این جریان شیعه که خود را منتقد دخالت‌های تهران و واشنگتن در امور عراق می‌دانند، در شعارهای ضمن مخالفت با هر گونه جنگ از مقامات عراقی خواستند برای حفظ منافع مردم عراق از هر درگیری دور بمانند. مقتدی صدر روز جمعه در توییتی ضمن مخالفت با جنگ بین ایران و آمریکا گفت نمی‌خواهد عراق به میدان جنگ تبدیل شود و از رهبران عراق خواست از چنین جنگی که به گفته وی می‌تواند کشور را به نابودی کامل بکشد دور بمانند. شماری از گروه‌های عراقی حضور سپاه پاسداران در عراق را دخالت در امور این کشور دانسته و خواستار توقف این روند شدند. ایران با رد هر گونه دخالتی در این کشور می‌گوید برای مقابله با گروه‌های تروریستی و به دعوت دولت این کشور مستشاران نظامی را به این کشور گسیل کرده است. به پایین این بخش خبری رسیدیم، اما دعوت میکنم شاهد صبحانه با خبری دیگر باشید.
صبحانه با خبر امروز، نفتی که روی دست ایران مانده، هند و ترکیه هم واردات را به صفر رساندند.
ما میتونستیم بگیم تلویزیون در شکل فارسی داره.
واکنش ها به دغدغه های کلامی رهبر ایران، علی مطهری مسئولان را به انفعال متهم کرد. و در روز پایانی جشنواره فیلم کن، نگاهی به دو فیلمی که با استقبال زیادی روبرو شدند. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. همزمان با ادامه تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن، رویترز از بلاتکلیفی نزدیک به 70 میلیون بشکه نفت ایران خبر داده. در همین حال، هند و ترکیه هم ضمن ابراز نارضایتی از تحریم‌ها واردات خود را به صفر رساندند. در تازه‌ترین تحول، دونالد ترامپ اعزام 1500 سرباز دیگر به خاورمیانه را تایید کرد. نازآفرین میرزا خیلی و جزئیات بیشتر.
به دنبال پایان مهلت زمانی مشتریان نفتی ایران برای توقف واردات، هند و ترکیه هم هفته گذشته خرید خود را به صفر رساندند. هند دومین خریدار نفت ایران پس از چین پیش از آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا، خریدار 1/5 نفت ایران بود. ترکیه از دیگر وارد کنندگان نفت ایران است که با سیاست‌های آمریکا در این رابطه مخالفت کرده بود. آمریکا از اواسط اردیبهشت ماه با تمدید نکردن معافیت نفتی 8 مشتری عمده ایران، خریداران را تهدید به تحریم کرد. تحریم هایی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که ایران تلاش کرده تا در سفرهای اخیر خود به ویژه به کشورهای همسایه تا حد امکان کم اثرشون کنه.
اگر جامعه بین المللی اجازه بده این روش ادامه پیدا بکنه، در واقع نظام ارتباطات جهانی در اختیار افرادی قرار میگیره که هیچ قانونی پایبند نیستن.
تنش‌های بین تهران و واشنگتن با خروج آمریکا از برجام آغاز و با تحریم کامل صادرات نفت ایران و اعزام ناوگروه و جنگنده‌های این کشور به خلیج فارس شدت یافت. تنش‌هایی که موجب بروز نگرانی جامعه جهانی از احتمال وقوع جنگ بین ایران و آمریکا شده، تا جایی که برخی از کشورها از جمله عمان و ژاپن پیشنهاد میانجیگری دادند. در روزهای گذشته شماری از مقام‌های کاخ سفید و پنتاگون از بررسی اعزام نیرو به خلیج فارس برای مقابله با به گفته آنها تهدیدهای ایران خبر داده بودند. موضوعی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اعزام 1500 نیرو به خاورمیانه به آن چراغ سبز نشان داده است. خبرگزاری رویترز میگوید بیش از 66 میلیون بشکه نفت ایران در تأسیسات ذخیره سازی و نفتکش ها ذخیره شده است. ذخیره ای که مشخص نیست چه وقت، با چه قیمتی و به چه کسی فروخته خواهد شد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب آرش آزرمی کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای آزرمی، ترکیه و هند هم خرید نفت از ایران رو متوقف کردن و ظاهرا بیش از 66 میلیون بشکه نفت ذخیره ایران هم بی مشتریه. ایران با این نفتی که براش خریداری هم نداره چه میکنه؟
خب واقعیتش این هست که شرایط بازار نفت تغییرات بسیار زیادی رو داشته نسبت به دور قبل تحریم‌ها در سال 2011. ما خاطرمون هست با اینکه در اون دوره ظاهراً اجماع سیاسی هم بین تمام کشورها بود و تحریم‌ها از طریق سازمان ملل انجام می‌شد، اما ایران باز هم در همون شرایط تونست تا حدی به چین و هند نفت بفروشه، هرچند در انتقال پولش با مشکلات زیادی مواجه شد. اما این دوره با وجود اینکه حداقل به ظاهر اجماع سیاسی در تحریم‌ها ما نمی‌بینیم و تحریم‌ها فقط از طرف آمریکا هست، به دلیل اون تغییرات در بازار جهانی و افزایش تولید خود کشور آمریکا، عربستان، روسیه و عراق به طور ویژه در طول این مدت باعث شده که ما کمبود نفت و کاهش نفت ایران در بازار رو می‌بینیم که تغییرات چندان محسوسی نه روی قیمت داره نه حتی روی مشتریای اصلی نفت ایران که اکثرا نفت ایران رو جایگزین کردن. بنابراین این شرایط و همونطور که گفتید ذخایر بسیار بالای نفتی که الان هم در ذخایر خشکی در واقع ایران داره که برآورد کارشناسی این هست بیش از 70% در واقع ذخایر خشکی ایران پر شده در همین مدت و همینطور روی دریا و در نفتکش ها داره، به نظر میاد فروش نفت برای ایران بسیار مشکل تر شده و احتمالاً متوسل باید ایران بشه به بازارهای سیاه و بازارهای غیر رسمی که ریسک های بسیار بالایی رو داره.
آیا آزرمی، آیا در این شرایط که به نوعی میشه ازش به عنوان جنگ انرژی یاد کرد، میتونه ایران رو مجبور کنه که در نهایت بر سر میز مذاکره با آمریکا بشینه یا نیاز بازار آمریکا رو به عقب نشینی وادار خواهد کرد؟
خب همونطور که گفته شد شواهد و قرائن نشون میده که در بازار انرژی اونقدر کمبود نفت ایران حداقل حس نمیشه. اکثر کشورهایی که از ایران واردات داشتن تونستن جایگزین بکنن. اینکه ایران به پای میز مذاکره خواهد اومد یا نه، بیش از این که مسئله اقتصادی باشه به نظر مسئله سیاسی است و ترجیحات حاکمیت ایران برای اینکه بخواد یه سری در واقع رفتارهاش رو همونطور که آمریکا درخواست کرده کنار بگذاره و مذاکره بکنه یا خیر. اما از منظر اقتصادی فشاری که در واقع الان داره به ایران میاد و حتی رو طبقات بسیاری از طبقات فرودست مردم این بسیار بیشتر دیده میشه در آمارهایی مثل تورم و کاهش رشد اقتصادی، موضوعی هست که در واقع دسترسی ایران به درآمدهای نفتیش بسیار کم شده. حتی درآمدهای نفتی سالهای قبل هم الان بسیاریش بلوکه شده به دلیل اینکه امکان نقل و انتقال سیستم بانکی وجود نداره و صرافی‌ها هم که کمک می‌کردن در دور قبل تحریم ها صرافی های کشورهای همسایه، اونها هم اکثرشون در واقع شناسایی شدن و کارشون متوقف شده در دور جدید تحریم ها و به همین دلیل به نظر میاد مسئله اقتصادی برای ایران بسیار پررنگ تر از دور قبل است.
با سپاس از آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی. چند خبر کوتاه. علی ربیعی به عنوان سخنگوی جدید دولت ایران معرفی می شود. آقای ربیعی در کابینه اول و سال اول دولت دوم حسن روحانی وزیر کار بود، اما تابستان پارسال با استیضاح مجلس برکنار شد. علی ربیعی معاونت وزارت اطلاعات در دهه های 60 و 70 و ریاست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را هم در کارنامه خود دارد. آقای ربیعی همچنین مدتی صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر بود. صدور پیاز و سیب زمینی بار دیگر آزاد شد به دنبال افزایش شدید قیمت این دو محصول کشاورزی در اواخر زمستان گذشته. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران صدور این محصولات را از 15 فروردین ماه ممنوع کرده بود. حالا و با گذشت بیش از یک ماه و نیم، رضا رحمانی وزیر صنعت و معدن ایران بار دیگر صدور این محصولات را مجاز اعلام کرده. و مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان میگوید تخلیه ضایعات نفتی عامل انتشار بوی نامطبوع در مسیر زاینده رود بوده است. منصور شیشه فروش گفته یک تانکر این ضایعات را در نزدیکی فلاورجان در غرب اصفهان تخلیه کرده بود. آقای شیشه فروش گفته محل پاکسازی شده و مشکلی هم برای آب آشامیدنی اصفهان به وجود نیامده است. پیشنهاد استفاده از دو واژه تلویزیون و رادیان به جای تلویزیون و رادیو از سوی آیت الله خامنه ای طی روزهای گذشته حواشی متعددی در پی داشته. از بخشنامه رئیس صدا و سیما مبنی بر رعایت برخی تذکرات رهبر جمهوری اسلامی تا انتقاد علی مطهری نایب رئیس مجلس از نحوه واکنش ها به این مسئله. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
ما میتونستیم بگیم تلویزیون شکل فارسی داره، رادیان.
بخشی از صحبت‌های چند روز پیش رهبر جمهوری اسلامی درباره معادل‌سازی برای برخی کلماتی که از زبانی دیگر وارد فارسی شدند، صحبت‌هایی که واکنش گسترده‌ای به خصوص در فضای مجازی به همراه داشت. البته این اولین بار نبود که آیت الله خامنه‌ای استفاده از دو واژه رادیان و تلویزیون را به جای رادیو و تلویزیون پیشنهاد کرده بود. 24 سال پیش در دیماه سال 74 رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجمع بین المللی استادان زبان فارسی استفاده از این دو واژه جایگزین را مطرح کرد. مسئله ای که از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هیچگاه جدی گرفته نشد و به تصویب نرسید. طی سالهای اخیر معادل سازی فارسی برای برخی واژگان روزمره دستمایه شوخی و حتی استهزا هم قرار گرفته.
به جای آسانسور بگید بالابر، مگه بیسته ها پایین نمیبره.
حتی گاهی آش واژه‌یابی و معادل سازی آنقدر شور شده که پای خود رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی یعنی غلام علی حداد عادل هم به شوخی ها باز شده.
نوکر شیر خدا آهنگر دادگر برابر با غلام علی حداد عادل.
قبول دارم،
میپذیری؟
پس از پیشنهادات آیت الله خامنه‌ای برای جایگزینی برخی واژه‌های فرنگی، رئیس سازمان صدا و سیما بخشنامه‌ای صادر کرده تا نظارت بر این موضوع در اجرای مجریان و نیز اشعار سرودها و ترانه‌ها شدت پیدا کند. مسئله‌ای که واکنش شدید علی مطهری نایب رئیس مجلس را در پی داشته. آقای مطهری درباره بخشنامه رئیس صدا و سیما در یادداشتی نوشته: این رویه یادآور رفتار مقامات رژیم گذشته است که تا دستور از بالا می‌رسید همه جان‌نثار می‌شدند و آماده اجرای فرمان. مهدی صاحباز، رادیو فردا.
و به وعده هر شنبه سری میزنیم به بازار کتاب ایران. برگردان فارسی نمایشنامه ارباب پونتیلا و بردش ماتی اثر برتولد برشت به ترجمه شریف لنکرانی که از آثار نایاب بازار کتاب ایران بوده در هفته‌های اخیر تجدید چاپ شد. با فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکویی، تئاتر برشت که از اون به عنوان تئاتر حماسی نیز یاد میشه، چه شاخصه‌ای داره؟
برشت که در سال 1898 متولد شد و در 1956 درگذشت، میدونیم که شاعر و نویسنده و کارگردان بزرگ آلمانی و در واقع در سطح جهانی هستش و کارهای خودش رو با تجربه در تئاتر تجربی شروع کرد. بعد تأثیر بسیاری بر شعر و تئاتر گذاشت. در دوره که هیتلر بر سر کار آمد مجبور شد که فرار کنه، به آمریکا رفت. در آمریکا هم او رو به اصطلاح در دوره مکارتی به کمیته مکارتی طلبیدن. به هر حال زندگی عجیب غریبی داشت و بعد به آلمان شرقی رفت و در اونجا درگذشت. آثارش اغلب به فارسی هم ترجمه شده و پیش از انقلاب هم بارها به صحنه رفته بدون سانسور. بعد از انقلاب هم آثارش با سانسور بعضی موقع به صحنه میره. زندگی گالیله، ننه دلاور، همین ارباب پونتیلا و بردش ماتی، دایره گچه قفقازی و دیگر آثارش که بسیار مشهور هستند. برش شاعر بزرگی هم هستش و او به اصطلاح هم تونست با فاصله گذاری انقلابی در تئاتر به وجود بیاره و هم در شعرش تحول بزرگی ایجاد کرد. شعرهای او معمولا تصنیف یا ترانه هستند که در نمایشنامه های او هم میان. یکی از شاخصه های نمایشنامه های برش این هستش که به صورت در پیش درآمد، میان پرده، مؤخره یا در میان مد یک کسی میاد و شعرهایی میخونه و اغلب هم طنزآمیز هستند و پیام های اجتماعی رو منتقل میکنن. اما شاخصه اصلی تئاتر او که به تئاتر روایی یا بعضی موقع تئاتر حماسی هم میگن فاصله گذاری هستش. در واقع افراد در تئاتر کلاسیک تماشاچی جذب نمایشنامه میشه، جذب شخصیت ها میشه و ارتباط حسی برقرار میکنه با نمایش. برش میخواد دقیقاً این رو به اصطلاح بشکنه. او کاری میخواد بکنه که قوه تفکر تماشاچی رو به اصطلاح به کمک بگیره، نه اینکه احساسات رو. به همین جهت مثلا داستان رو قطع میکنه، درام رو به جای اینکه تجسم بکنه روایت میکنه و بعد به آدمهای معاصر و سعی میکنه که تماشاچی چیزهای تازه رو ببینه و هیچ چیز از چشم او نره. موضوعات نمایشش اکثرا واقعیت های اجتماعی سیاسی اقتصادی هستند و طنز بسیار قوی هم داره.
برگردیم به نمایشنامه ارباب پونتیلا و بردش ماتی. این نمایشنامه چه داستانی رو روایت میکنه؟
یکی از زیباترین نمایشنامه‌های کمدی برشت هست، بهش میگن کمدی روایی، که در سال 1940 نوشته. سه تا شخصیت اصلی داره: پونتیلا که یک آریستوکرات ثروتمند هست، دخترش و ماتیک راننده اینا هستش. در این نمایشنامه ارباب پونتیلا یک شخصیت دوگانه داره. وقتی که مشروب میخوره به یک آدم بخشنده و دست و دلباز و مهربان تبدیل میشه، اما وقتی که به اصطلاح مشروب نمیخوره و سر عقل هست، یک ارباب بسیار سختگیر هستش که انسانها رو تحقیر میکنه و اونا رو استثمار میکنه. این دوگانگی در شخصیت ارباب پونتیلا که برش به خوبی اون رو تصویر میکنه، در واقع یکی از ویژگی‌های نمایشنامه او هست، یعنی شخصیت‌های چند پاره. حالا دختر این به اصطلاح عاشق ماتی راننده هستش، اما ارباب پونتیلا میخواد که او با یک آتاشه که ثروتمند هست ازدواج بکنه و اینجا یک پیچش‌هایی هم در نمایشنامه ایجاد میشه. به هر حال در طی آزمون‌هایی که نمایشنامه به صحنه میبره، ماتی میفهمه که در یک جامعه طبقاتی ثروتمند و غیر ثروتمند مساوی نیستند و موقعیت متفاوتی دارند.
آقای سرکویی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
خبرهای از گوشه کنار جهان: شرکت اسپیس ایکس با موفقیت 60 ماهواره مخابراتی کوچک را در مدار زمین قرار داد. هدف از ارسال این ماهواره ها که با کمک موشک فالکون 9 به مدار رفتند، ارائه اینترنت پرسرعت به مشترکان این شرکت است. این ماهواره ها در مداری پایین در فاصله 400 کیلومتری زمین قرار گرفتند. شرکت های دیگری از جمله آمازون، گوگل و مایکروسافت هم طرحهای مشابهی در دست دارند. از مدار 400 کیلومتری زمین میریم به عمق 30 متری زیر آب، جایی که شرکت اوبر با همراهی مقام‌های کوینزلند استرالیا اولین سرویس تاکسی زیردریایی جهان را راه اندازی کرده. به گفته وزیر توسعه گردشگری کوینزلند، این سرویس که اسکوبر نام گرفته، فرصتی بی‌نظیر را برای دیدن بی‌واسطه دنیای زیبا و در عین حال در معرض خطر زیر آب‌های این منطقه فراهم می‌کند. و لس آنجلس میزبان نمایشگاهی از تعدادی از معروف‌ترین اتومبیل‌های فیلم‌های هالیوودی است. در این نمایشگاه که ماشین‌های رویایی هالیوود نام دارد، بیش از 40 خودروی به یادماندنی به نمایش گذاشته شدند. از خودروی مونستر در فیلم مسابقه مردبار محصول 1975 تا خودروی تاکسی تاک تاک از فیلم بلید رانر 2049 محصول 2 سال پیش. اما تا ساعات دیگر 72 جشنواره فیلم کن در این شهر ساحلی جنوب فرانسه به کار خود پایان میده. امسال فیلم‌های کوئنتین تارانتینو و پدرو آلمودوار توجه خیلی ها رو به خودش جلب کردند. گزارش محمد عبدی رو در این زمینه ببینیم.
جشنواره جهانی فیلم کن، بزرگترین جشنواره سینمایی جهان، امسال در 72 دوره‌اش میزبان فیلم‌های مختلفی است که برای دریافت نخل طلا طبق معمول در بخش مسابقه با هم رقابت می‌کنند. از فیلمسازان شناخته شده چون پدرو آلمودوار، برادران داردن، کوئنتین تارانتینو و مارکو بلوچیو تا فیلمسازان جوانی چون زاوی دولان و چهره‌های تازه دیگری که با اولین فیلم خود در بخش مسابقه امسال حضور دارند. جشنی طبق معمول بزرگ با حضور سینماگران مختلفی از سراسر جهان، اما امسال برای اولین بار طی چند سال اخیر بدون سینمای ایران. کوئنتین تارانتینو با فیلم تازه‌اش به نام روزی روزگاری در هالیوود پرسر و صدا ترین فیلم امسال را در بخش مسابقه داشت. فیلمی که ادای دینیس به سینما و البته به سخره گرفتن واقعیت و تاریخ که در نهایت مخاطبان مشتاق جشنواره را راضی نکرد. کوئنتین تارانتینو در نامه‌ای در ابتدای نمایش فیلم از تماشاگران خواست تا داستان فیلم را لو ندهند. I go to jail. Anybody accidentally kills
anybody in a fight they go to jail. It's called manslaughter. اولش یه ذره کنترل میشه و مطمئن نیست که اصلا درباره چی میخواد حرف بزنه. البته المان‌های جذاب و سرگرم کننده ای داره. براد پیت رو میبینیم در کنار لیوناردو دی کاپریو که شخصیت‌های رو بازی میکنن که همتایی دیوار به دیوارشون رومن پولانسکیه. اونم درست زمان کشتار چارلز منسون.
In cielo splende già.
اما پدرو آلمودوار تا اینجای جشنواره صاحب محبوب ترین فیلم بخش مسابقه است. درد و افتخار تازه ترین فیلم او، شخصی ترین اثر این فیلم ساز است که لایه های مختلف مشکلات زندگی خودش را بدون پرده با تماشاگر در میان میگذارد و از این حیث 8.5 فلینی را هم به خاطر می آورد. اما طبیعتاً به قدرت شاهکار فلینی نیست و به نظر می رسد بیشتر به دلیل بازی ها و ساختار خوب و همینطور جسارت فیلم ساز درباره روایت بی پرده زندگیش مورد تحسین واقع شده و البته باید گفت یکی از بخت های اصلی نخل طلای امسال است. محمد عبدی، کن.
نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز در صفحه‌ای که خودش خبر داده که هند و ترکیه خرید نفت از ایران را متوقف کردند، این روزنامه وضعیت صادرات فعلی نفت ایران را با تیتر بشکه‌های سرگردان توصیف کرده. نوشته که ذخیره‌های نفت در خشکی و دریا انجام شده، اما معلوم نیست این نفت به کدام کشورها قرار است صادر بشه. روزنامه جهان صنعت در متن گزارش اشاره کرده که با اعمال کامل تحریم‌ها و لغو معافیتی که آمریکا در نظر گرفته بود برای چند کشور که 6 ماه دیگر هم میتونستن نفت بخرن، حالا دیگه ترکیه و هند هم که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید می‌کردن همواره نفت خواهند خرید، اعلام کردن به طور رسمی که واردات نفت خودشون از ایران رو متوقف کردن. این روزنامه تاکید کرده که برای نمونه هند پیش از تحریم‌ها حدود 450 تا 480 هزار بشکه نفت در روز از ایران خریداری میکرد، بعد در جریان معافیت 6 ماه 300 هزار بشکه و حالا از سوم ماه می بنوشته این روزنامه میزان خرید نفت هند از ایران به صفر رسیده. البته روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که سال گذشته در چنین زمانی حدود 2,500,000 تا 2,700,000 هزار بشکه نفت از سوی ایران صادر میشد که در حال حاضر بنوشته این روزنامه حد اکثر ممکن است بین 250 تا 500 هزار بشکه باشه. اما روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه است امروز رفتی که خودش از قول مهدی حسینی گردو به عنوان تحلیلگر نفتی یاد کرده، نوشته که نفت ایران برگ برنده چین در مقابله با آمریکا است. این روزنامه نوشته که ممکن هست چین بخواد در جریان جنگ تجاری با آمریکا از برگ خرید نفت از ایران استفاده بکنه و در این صورت مقام‌های جمهوری اسلامی میتونن مقدار نفت به چین بفروشن. البته آقای مهدی حسینی کسی است که به دولت آقای روحانی و پیشتر به اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک بود و حتی نسبت فامیلی با آقای هاشمی رفسنجانی داشت و کسی است که خودش یک شرکت نفتی در ایران داره و برادر او هم از چهره‌های اصولگرا هست، آقای محمد حسینی که پیشتر وزیر ارشاد در دولت آقای محمود احمدی نژاد بود. روزنامه شرق هم بود در تیتر اصلی خودش نوشته که مقام‌های وزارت نفت به فروش مخفی نفت رو آوردن و برای دور زدن تحریم‌ها از چنین ابزاری استفاده می‌کنند. اما روزنامه خراسان امروز در گزارشی از دوپینگ 10 میلیاردی برای نمایندگان خبر داده و نوشته که یک بودجه 10 میلیارد تومانی در اختیار هر نماینده مجلس قرار گرفته که این روزنامه تاکید کرده ممکن است در جریان انتخابات آینده آسیب برسونه به نوع انتخابات و اون چیزی که در انتخابات خواهد گذشت. البته برخی از نمایندگان به روزنامه خراسان گفتن که ما این 10 میلیارد تومان رو به شکل اعتبار گرفتیم و پولی در کار نیست، بلکه فقط اعتباری است که در اختیار برخی پروژه ها قرار میگیره. روزنامه همشهری هم امروز خبر داده که حسن روحانی موافقت کرده که در 500 نقطه کشور به هتل سازان زمین رایگان واگذار بشه و همین روزنامه گزارش دیگه هم داره در مورد زنجیره انسانی شاهرودی ها در اعتراض به معدنکاوی در قله شاهوار و عکسی هم از مردم معترض در این زمینه به چاپ رسونده.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.